لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فأفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد السادس الابتداء كقول ابن احمر الباهلي تقول وقد عليت بالكور فوقها ايسقى فلا يرضى الي ابن احمر معنای ششم از معانی هشتگانه‌ای که ایشان مطرح می‌فرمایند معنای ابتداء هست، یعنی به معنای من. مثال می‌زنند به شعر شاعر که دوستان به ترجمه عنایت می‌کنند، تقول و ضمیر فاعلیش به ناقه می‌خوره، شطور. آلیتو یعنی رفعتو، بلند کردم، یا وضعتو، قرار دادم. واو حالیه هم بر سر وقت، واو بر سر وقت واو حالیه هست. کور در اینجا به معنای رحل، دار و بنه، اون بار و بنه ای که بر شتر سوار میکنن تعبیر به کور میشه. یسقا در لغت به معنای نوشیدن هست، می نوشد، که با من متعدی میشه. لکن در اینجا نوشیدن کنایه هست از بارکشی از شتر. لا یوروا یعنی سیراب نمی شود، که این هم با من در لغت متعدی میشه، من ابتدا. لکن در اینجا به معنای سیراب نشدن کنایه است از عدم خستگی از بارکشی. ابن احمر هم که شاعر هست و جمله ایسقا مقول قول، شعر از جناب عمرو بن احمر بن فراس باهلی است که قصیده این رو هنگام فرار از دست یزید بن معاویه لعنت الله علیه سروده است، چون این شخص بدگویی یزید رو میکرد. تا ایهان این شعر زبان حال شطور این شخصه در شدت کار کشیدن از این ناقه، چون در حال فرار بوده، خب صاحبش از او زیاد سواری میگرفته یا بارکشی میگرفته، زبان حال شطور رو در اینجا مطرح کرده دیگه. تقولو این شطور میگوید وقد عالیتو بالکوره فوقها، در حالی که من قرار داده ام بار و بنه را بر پشت او. چه میگوید؟ میگوید آیا می نوشد ابن احمر از من، پس سیراب نمی شود از من؟ خب این در که عبارت ایسقا فلا یوروا اصطلاحا استعاره تمثیلیه هست دیگه. جناب ناقه شطور حالش رو در هنگام بار کردن بر پشتش به حال اون کسی که می نوشه و سیراب نمیشه تشبیه کرده. لذا معنای شعر در واقع این است، یعنی جناب ابن احمر از من بارکشی می کند و خسته هم نمیشه، دائم این بارکشی رو ادامه میده، خیلی از من کار میکشه. خب در اینجا شاهد که روشن است دیگه، عرض کردیم یسقا و یوروا در لغت با من متعدی میشه، اینجا الا آمده است، الا به معنای من هست. طبیعتا اگر فعلی در لغت با حرف جر متعدی بشه اما در استعمال حرف جر دیگری بیاد در همون معنا، طبیعتا این حرف جر در استعمال به معنای اون حرف جری است که در لغت مطرح شده. معنای هفتم ایشان می‌فرمایند که موافقت عنده، که این تعبیر رو باز در اینجا ما مناسب می‌دونیم، در اینجا این تعبیر باز مناسب هست، حتی در اسادس هم شاید مناسب بود که شون همون تعبیر به من ابتسم دیه. موافقت عنده در جلسه قبل عرض کردم شون گاهی میگه مرادفه، اینجا گفته موافقه، اشاره کردیم اونجا. موافقت به نظر میرسه معناش اعم از مرادفته، یعنی موافقت میسازد که معنا مرادف باشد یا نباشه اما توافق داشته باشه. موافقت عنده یعنی مفید معنای عنده هست، اما آیا به معنای عنده هست؟ معناش موافق با عنده هست، لذا صراحت نداره در این که بگیم الا به معنای عنده هست، که لازمش این میشه حرف به معنای اسم باشه. خب نمیدانه تا دچار مشکل میشیم دیگه. علی حال مثال زده اند برای این معنا به این آیه شریفه، من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب، هر کس که شعائر الهی را بزرگ بدارد، فانها این تعظیم، این کار، این بزرگ شمردن، من تقوی القلوب، از نشانه های تقوای دل هاست. لکم فیها منافع الى اجل مسمى، لکم فیها، این فیها ضمیرش به همین شعائر میخوره که در تفسیر حداقل دو بیان وجود داره، معمولا که از تفاسیری که مطرح میکنن اینه که به حیوانات قربانی میخوره، مراد از شعائر شعائر حج، و شعائر حج هم در اینجا اون عمل قربانی است، چون عمل قربانی کردن در حج یک عمل عبادی است دیگه. اینجا مراد از شعائر عرض به خدمت در آیه شریفه رو ما فعلا قربانی ترجمه میکنیم. در این قربانی ها منافعی است الی اجل مسمى، تا یک زمان معین. بعد میفرماید ثم محلها الی البيت العتیق، بیت عتیق یعنی خانه خدا، سپس محل آن در نزد خانه خداوند است. الا به چه معناست در اینجا؟ در این آیه حمل شده بر معنای عنده، یعنی محل انجام آن شعائر که قربانی باشه بر تعلیم و فعلا ترجمه کردیم، کنار خانه خداوند است، عند البيت العتیق، عند البيت العتیق. خب عبارت همین مقدار دیگه، من فقط تذکر عرض کنم و رد بشم. معمول مفسرین چه تفاسیر ادبی مثل کشاف و چه غیر اونها مثل تفسیر نمونه یا تفسیر المیزان، اینجا الا رو معنای خودش گرفتن دیگه، انتها غایت. من بیان میزان رو بهتر میدونم، عرض میکنم و رد میشم. مراد از شعائر مرحوم علامه دو احتمال میدن. احتمال اولش اینه که مراد همون چیزی باشه که عرض کردیم، یعنی قربانی، مراد از شعائر همون قربانی ها باشه، حیواناتی که میخوایم قربانی بکنیم. در این صورت مراد از این که آیه شریفه میفرماید محلها الی البیت العتیق، محل یعنی زمان حلول اجل، محل یعنی زمان حلول اجل. چه زمانی؟ مهلت و اجل حلول میکنه، به پایان میرسه، یعنی الان میخواد پایان این زمان رو مطرح بکنه دیگه. لذا ایشان میفرمان که محلها ای وقت و حلول اجلها لنحر، نحر یعنی قربانی کردن دیگه، این وقت و حلول اجل منتهن الی البیت العتیق، منتهی است تا خانه خداوند. یعنی چه زمان منتهی است تا خانه خدا من؟ چون زمان حج کی تمام میشه؟ اون زمانی که حاجی ها به خانه خدا میرسن دیگه، اعمال رو انجام میدن، این مسافتی رو باید طی بکنن تا اون زمانی که به خانه خدا برسن. خب اون زمان دیگه اگر رسید، دیگه زمان نحر هم، زمان قربانی کردن هم تمام شد. معنی این معنا مناسب هم به نظر میرسه، این هست که مراد از شعائر مناسک حج باشه، همه اعمال حج. مراد از عرض به خدمتتون که شعائر وقتی که شد مناسک حج، ایشان میفرمان معنا این میشه، یعنی محل هذه المناسک، محل این مناسک، عرض به خدمتتون که ثابت است در اون مکان ها. بعد میفرماد و منتهاها الی البیت العتیق، یعنی انتهای مناسک و اعمال حج کجاست، چه مکانی است، به چه مکانی منتهی میشود؟ خانه خدا. چون میدانید آخرین عملی که حاجی ها انجام میدند، لان آخر ما یعتی به من الاعمال الطواف بالبیت، آخرین عملی که حاجی ها انجام میدن طواف خانه خداوند هست دیگه. بذار میخواد بفرماد عرض به خدمتتون که این شعائر منتهی میشود به خانه خداوند. خب علی حال برای انتهای غایت رو معمولا مطرح کردن دیگه. معنای هشتم تأکید و هیت زائده، یعنی الهی زائده باشه. طبیعتاً الهی زائده چه معنا، یعنی چه نکته‌ای را به ما میفهمانه؟ در مورد فعلی استعمال میشود که متعدی به نفسه باشه دیگه. اگر فعل متعدی به نفسه باشد اما حرف جر اومده باشه بایش، طبیعتون حرف جر، حرف جره زائد است دیگه، دارای معنا نیست. مثال زدن به این آیه شریفه که جناب فرا این معنا رو ثابت میدانه و استدلال کرده است به این آیه شریفه در قرائت بعضی از قرا. ربنا انی اسکنت من ذریتی، این فضای قبل از آیه رو دقت کنن تا فضای معنوی آیه برای دوستان روشن بشه. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پروردگارا من بعضی از فرزندانم را در زمین بی آب و علف در کنار خانه‌ای که حرم توست ساکن کردم. ربنا لیقیموا الصلاة، به خاطر اینکه اقامه صلات و نماز بکنن، نماز رو به پا دارن. فجعل، پس قرار بده، چون اینها در یک بیابان بی آب و علف هستند. فجعل افئدتا من الناس تحوی الیهم، قرار بده قلوبی از مردم را، بله دلهای مگروهی از مردم را که متوجه این حالی دقیقتر خواهیم کرد. برزق هم من از سمرات. در این آیه شریفه قرائات متعددی بود داره، از جمله این دو قرائت تحوی و تحوا، یعنی واف به کسر و واف به فتح، تحوی و تحوا. جناب فرا گفته است که ما اگر به فتح واو قرائت بکنیم، در اینجا می شود از مواردی که محل بحث ما هست، چون تهوا در لغت عرب هوا، یهوا هواان و هوان فلانن، یعنی متعدی بدون حرف جر هست. هوا یعنی احب، هوا یعنی این احب یحب، به معنای میل پیدا کردن، دوست داشتن، دوست داشتن و میل پیدا کردن به یک معناست دیگه. میل پیدا کردن، دوست داشتن. خب وقتی که شد متعدی به نفسه، در اینجا با اله متعدی شده، معلوم می شود که اله حرف جر زائد است. معنای آیه شریف هم این میشه. فجعل، قرار بده افعدتا من الناس، دلهای مردم را، قلوب من الناس، بعضی از مردم را، که تهوی الیهم، تهوی الیهم تهویهم، که تحبهم، اینها رو دوست بدارند و اینها کمک بکنند در این سرزمین. بله تحوا الیهم، تحوا هم درسته به فتح واو، تحوا هم. اما اگر به کسر واو باشه در لغت هوا یهوی هویان یا هویان و هویانن اشیء الی کذا با الی متعدی میشه به معنای سقوط کردن. معانی دیگری هم مطرحی که بعدا مناسب هم هست برای مقام. خب سقوط کردن اگر معنا بکنیم آیه شریفه معناش چی میشه؟ اولا با الی متعدی میشه دیگه، در اینجا حرف جر زائد نیست. سقوط کردن معناش این میشه فجعل افعدتن من الناس بله تسقطو الیهم، دلهای مردم رو قرار بده که سقوط کنه به سوی اینها. یعنی چه دلها سقوط کنه به سوی اینها؟ برای محبت کردن دیگه. لذا ما حصل معنا در هر دو قرائت یکیه دیگه، دلها سقوط کند به سوی اینها یعنی دلها عرض به خدمت متوجه اینها بشه و به اینها محبت بکنه. لکن در قرائت تحوی دیگه الی زائده نیست. جناب ابن هشام میفرماید که اونهایی که زائده بودن الی رو حداقل در این آیشه ندارن، برای حل این آیه شریفه توجیهاتی بیان کردن که ایشان دو توجیه رو مطرح می‌کنه. توجیه اول این که اگر ما قرائتمون تهوا باشه، تهوی که محل بحث نیست دیگه، در تهوی الان حرف جر زائد نیست، اگر تهوا باشد به معنای توهبو، ما تهوا رو متضمن معنای تمیلو میگیریم. تو تنبیهان خواهد آمد اونهایی که حرف جر و معنای حرف جر دیگه قبول ندارن دو سه توجیه میکنن دیگه، یکی از توجیهاتشون همینه باب تضمین. تمیلو با الا متعدی میشه، تمیلو همون معنای توهبو رو داره اما خصوصیتش اینه که با الا متعدی میشه. چون متضمن معنای تمیلو شده است پس میتوانه با الا متعدی بشه و مشکلی نداره و الا دیگه حرف جر زائد نخواهد بود. عبارت لسان العرب اینه دیگه، من قرأ بالفتح، کسی که قرائت کرده آیه رو به فتح واو تهوا خوانده، انما اداه به الا، این فعل متعدی به الا کرده، لان فیه معنا تمیلو، به خاطر اینکه در این فعل معنای تمیلو وجود داره. توجیه دوم که از جناب ابن مالک است این بیانه، مقدمتاً دوست جهب که لغتی از لغات عرب اگر در کلمه ای یا ما قبلش عرض خدمتون که مکسور باشه، این کسر ما قبل رو این لغت از لغات عرب تبدیل به فتح میکنه. مثلا رزیه که ما رزیه استعمال میکنیم، این لغت از لغات عرب رزا استعمال میکنه، حتی اقل به نحو جوازی دیگه رزا استعمال میکنه، چون یا در اینجا ما قبلش مکسوره میگه کسره ما قبل از یا جائز است که تبدیل به چه بشود؟ فتح. این لغتی از لغات عرب. بعد از ایزان سوال میکنن، ما همین دو سه روز پیش شاید بحثی داشتیم با یکی از بزرگواران، خب این چه قاعده است؟ قاعده خاصی نمیخواد، لغت از لغات عربه، قاعده است دیگه. حالا شرط قاعده اش همشون میگه ظاهر عبارتش این است که این قاعده از عربت قاعده ای که مختص به یکی از لغات عرب است. این قواعدی که شما در صرف ساده برای اعلان میگید، این قواعد از کجا آمده است؟ از زبان عرب آمده. حتی اونها از مجموع زبان عرب، این قاعده از بعد زبان عرب. اگر یه قاعده ای در زمان عرب ثابت شد که یا امانقم مقصور کسر تبدیل به فتح می شود، ما که نمیتونیم در مقابلش عرض به خدمتون که مشکلی رو مطرح بکنیم. این قاعده است، قاعده مخصوص به لغتی از لغات عرب، چون هم تن ظهور در همین معنا داره، ولذا شرط قاعده رو میشون مطرح می کنیم. در معنی عنوی هم که شده تحوی شده تحوا، این تهوا که قرائت شده مشکلی شما میدانید چه است؟ این است که تهوا رو معنای توهبو میدانید، نه این تهوا همان تهوی به معنای تسقطا هست که کسری ما قبل طبق این لغت تبدیل شده است به فتحه. لذا قرائت فتح طبق لغتی از لغات عرب است، طبق لغت قبائلی قبیله‌ای از قبائل عرب است، نه این که تهوا به معنای توهبو باشه. پس تهوا در اینجا باز هم به معنای تسقطا هست، با اله متعدی می شود و در عد تهوی بوده. جناب ابن هشام به این بیان جناب ابن مالک اشکال می کنند، می گن این لغت ثابته، ما قبول داریم، لکن این لغت مشروط به یک شرطه و اون شرط اینه که این کسره ما قبل از یایی که میخواد تبدیل بشه به فتحه، خود این یا در اصل متحرک باشه، در حالی که تهوی در اصل متحرک نیست. تهوی یاش در اصل متحرک نیست. عبارت رو بخوانیم تا تذکر رو عرض کنیم. از سامنا از توکید و هیز زائده اثبت ذالک الفراء، ثابت کرده است، یعنی کلا برای تأکید را، برای زائد بودن را جناب فراء، مستدلن به قرائت بعضهم فی افعلتا من الناس تهوا الیهم به فتح الباء. ترجمه روشنه دیگه برای دوستان. و خرجت علا تضمین، خرجت توجیه اول، دفاع اول، عرض خدمتون که از نظریه عدم زیادت اله دیگه، اونایی که میگن اله زائده نیست این گونه توجیه میکنن، میگن هم شده از این آیه شریفه بر تضمین تهوا معنا تمیلو، متضمن معنای تمیل است و تمیلو با اله متعدی میشه. او ان الاصل تهوی بالکسر، یعنی که اصل تهوا تهوی بوده معنای تسقط با اله متعدی میشه. فقل و تلکسرت و فتحتن، کسره واو به فتح تبدیل شده است، ولی یا او الفن، یا هم تبدیل به الف شده. اینو دیگه من از خارج عرض نکردم، شاید دوستان از این عبارت بفهمن که تبدیل یا به الف باز طبق همین لغته. میتونیم بگیم نه، تبدیل یا به الف دیگه طبق قواعد عمومیه مباحث صرفی است، قاعده هشتم، وقتی که واو تبدیل به فتح میشود یا میشود ماقبل مفتوح، عرض خدمتتون که قلب الف میشه. کما یقال فی رضیه رضا قاله ابن مالک، این حمل دوم رو ابن مالک گفته است. جناب ابن هشام میفرماد و فیه نظر، در این حمل دوم یا در قول ابن مالک نظر اشکاله. چرا نشان هذه اللغت تحرک الیاء فی الاصل، به خاطر اینکه شرط این لغت متحرک بودن یا در اصل است، در حالی که یا در تهوی متحرک الاصل هست یا نیست؟ متحرک الاصل هست یا نیست؟ آره؟ عرض خدمت عزیزان، عرض خدمت بعضی از دوستان قبل از اینکه حکم بکنن به بودن سوال کردن، اون سوال مناسب تر بود که بگیم اصل یعنی چه اینجا، اول اصل روشن بشه زود قضاوت نکنیم. جناب ابن زائع شاید مثل دوستان میدار عجله کردن، از ادبای نسبتا معروف هم هست ایشون، ابن زائع همین اشکال رو کرده. عرض خدمتون که عبارت ایشان این هست، ان سکون الیاء فی، عرض به خدمتتون که تهوی آرزون للاستثقال به اصل و حل حرکه، اصلش تهویه بود، قاعده سه صرف ساده رو اجرا کردیم شد چی؟ تهوی، ولذا در اصل متحرکه دیگه. نه، این اصلی که ایشون در اینجا مطرح می فرمایند ما اسمش رو میذاریم اصل مستعمل. اصلی که ایشون میگن مرادشون اصل مستعمله، یعنی در استعمال اصل فی. بله، اصل صرفی رو اگر ما بخوام در نظر بگیریم بفرمایید دوستان یا متحرکه، اما این اصلی که ایشون داره در اینجا مطرح میکنه اصل مستعمله. تهوی در استعمال ساکنون یا استعمال میشه، به خلاف رضیه، رضیه مفتوح الیا استعمال میشه. فلذا متحرکه. لذا اصل در اینجا عرض به خدمتتون که اصل مستعمل هست و هیچ گونه اشکالی به جناب ابن هشام وارد نیست، چون این چیزها رو که بعیده که توجه نداشته باشه ایشون و جناب ابن زائع هم باید به این توجه بکنن، چون ایشون به ابن هشام اشکال کرده و خب دیگر از محشین هم بعدا توجه داشتن به این نکته و عرض خدمتتون که قبول نکردن اشکالی که جناب ابن زائع مطرح کرده. به صلوات برسن از زائع. تنبیهون. در این تنبیهون که دوستان اگر خواستن حواشی رو در اینجا فرصت داشتن نگاه بکنن، من این گونه که ذهنم یاری میده اخیرا مراجعه نداشتم، این تنبیهون در بغن لبیب در با اجاره مطرح میکنه اگر اشتباه نکنن اونجا مطرح میشه، الان در ذیل بحث الا نیست، اگر خواستن مراجعه کنن آخر الا دنبالش نگردن دیگه. خب اینجا اولین حرف جری که محل بحث شده است آخرش تنبیهون رو آوردن، چون اولین حرف جر دیگه. نسبت به نیابت حرف جر از حرف جر دیگر و افاده معنای منوبان ان، دو مبنا وجود داره. مبنای اول مبنای بصریون و به تعبیر اکثر آقایان بصری، این تعبیر شاید مناسب تر باشه، مذهب دوم مذهب کوفیون و به تعبیری کوفیون و بعض بصریون. آقایان بصریون می فرماین حرف جر از حرف جر نائب واقع نمی شود قیاسن، درست مثل اینکه حروف دیگر همینطورن، حرف جزمی از حرف جزمی، حرف نصفی از حرف نصفی نیابت نمی کنه. اما آقایان کوفیون می فرماین که چرا حرف جر از حرف جر نیابت میکنه. ما ادبیات معمولا بصره رو میخوانیم، اما در این نکته دوستان از نحو مقدماتی هر چه خوانده اند ادبیات اهل کوفه بوده است دیگه، که حرف جر نائب از حرف جر واقع میشه. لذا برای هر حرف جر 5 تا 15 تا 20 تا معنا براش مطرح میشده. من تذکر اینجا عرض بکنم بعد رد بشم، خوف این دارم که فراموش بشه. بصری این که میفرمایم حرف جر نائب از حرف جر واقع نمیشه، در توضیح بیان این آقایون دو بیان وجود داره. بعضی میگن نظر آقایون بصریون این هست که هر حرف جر فقط دارای یک معناست، ولا یعطی مثلا حرف لمعنا حرف آخر، قیل ان مذهب البصریین ان کل حرف له معنی، عرض به خدمتون که حقیقیون واحدون فقط، اینه که از بیانهایی که معمولا در بعض عبارات وجود داره. اما بیان دوم که این مناسب تر به نظر میرسه این هست که آقایان بصریین میخوان بفرمان این تعدد و معانی عدیدهی که آقایان کوفی مطرح میکنن ما قبول نداریم، و الا ممکنه یک حرف جر خب در معانی متعدد استعمال بشه اشکالی نداره، اما اون معانی متعدد از باب نیابت نیست. مثلا مثالی که زدم گفتن با وضع برای الساق و سببیت و تعدیه شده، الساق و سببیت و تعدیه، اما این دونه نیست که با دیگه مثلا گیر معنا باشه و از حروف جر دیگر نیابت بکنه. شاید این از خدمتون که مناسبتر باشه تعملی میکنن دوستان میشه. آقایان بصری در مواردی که عبارت به گونه ایست که در ظاهر حرف جری که درش استعمال شده معنای حرف جر دیگری است، این عبارت رو به یکی از این سه نحو توجیه میکنن. همون عبارت هایی که آقایان کوفی میگن حرف جر به معنای حرف جر دیگر هست، آقایان کوفی به یکی از این سه نحوی که عرض میکنیم توجیه میکنن. راه حل اول، من سه راه حل رو اول سریعا عرض بکنم بعد توضیح بدم. راه حل اول به تعبیر ایشان تعبیری است که یقبله لفظ، لفظ گونه باشه که به گونه باشد که این تعبیر رو قبول بکنه. توضیحش خواهد آمد. راه حل دوم باب تضمینه، راه حل سوم هم حکم به شذوذه. اما راه حل اول، در این راه حل آقایان بصری گفتن ما عبارت رو باید به گونه‌ای به تعبیر ببریم که همین لفظی که استعمال شده با همین معنایی که داره این تعبیر رو با این حرف جر بپذیرد. به تعبیری که بعضی از آقایان در اینجا بیان، یعنی اصل استعاره بشه. من یه مثال بزنم برای دوستان، این مثال خیلی رسا و روشنگره، دوستان دقت مثال بکنن. اقابیل استعاره است. این جمله رو دقت کنن عزیزان. مرگ چنگالهایش را به گردن زید آویخت. خب من چه استعمالی در اینجا مطرح کردم؟ خب مرگ چنگال نداره که، داره یا نداره آیه نیکایی؟ لذا در اینجا اومدیم چیکار کردیم؟ یه تعبیری بردیم که یقبل اخلت، یعنی مرگ رو تشبیه کردیم به حیوان درنده. استعاره همین هست دیگه، مرگ رو تشبیه کردیم به حیوان درنده. وقتی تشبیه شد به حیوان درنده، بعد عرض خدمتتون که مشبه رو در خصوصیات مشبهان به استعمال کردیم، یعنی مثل حیوان درنده برای مرگ هم چنگال فرض کردیم. لذا همین لفظ مرگ با این توجه به این معنای استعاره‌ای که عرض کردیم، استعمالش در این عبارت که ما عرض کردیم هیچ گونه مشکلی نداره. البته مجاز هست، مجاز هست، استعاره است، اما استعمالش مشکلی خاصی ندارد. یعنی توانستیم چنگال را برای مرگ استعمال بکنیم ولی اون که مرگ چنگال نداره. در مواردی هم که ما مثال میزنیم میتوانیم این حرف جر را برای این فعل استعمال بکنیم ولی اون که این فعل با این حرف جر متعدی نمیشه. چرا؟ چون الله را استعاره میگیریم. مثال بحث رو دقت کنن عزیزان. ولأصلبنکم فی جذوع النخل، خطاب فرعون به اون ساحرانی که به حضرت موسی علیه السلام ایمان آوردن دیگه، خطاب کرد به این ایمان آورندگان و گفت شما رو از تنهای نخل به دار می آویزن. خب فی جزوع النخل در این مثال آقایان کوفیون خودشون راحت میکنن دیگه، میگن فی به معنای علاست، یعنی علا جزوع النخل، چون شخص رو بر درخت میآویزن، به دار میآویزن، نه در درخت. یعنی چه در درخت به دار میآویزن؟ اصلبن نکنه یعنی به دار آویختن دیگه، شخص رو که داخل درخت به دار نمیآویزن بلکه بر درخت به دار می آویزن. درخت به دار آویخته شدن نیست، بلکه مستعلا علیه، اون چیزیست که استعلا در او واقع میشه. اما آقایان بصریان می فرمند که فی به معنای علا نیست، فی به معنای ظرفیت، اما از باب استعاره و تشبیه، از باب استعاره و تشبیه. چرا؟ خصوصیت ظرف و مظروف چه است؟ مظروف در ظرف خودش تمکن، که ایشون در عبارت خودش تعبیر میکنه به استقرار، در ظرف خودش استقرار پیدا میکنه و به ته آن بفرمان دوستان میچسبه. اگر آبی رو بدید در لیوان چه خصوصیتی پیدا میکنه؟ میره به ته لیوان میچسبه دیگه، اتصال ایجاد میکنه. یا مثلا سکه رو بندازه داخل لیوان، داخل یک کاسه، میره اون ته میچسبه. در این آیه شریفه هم مسلوب، یعنی اون کسی که به دار آویخته میشه، به این دلیل که وقتی به دار آویخته میشه به درخت میچسبه، میچسبه یعنی متصل میشه. به عرض خدمتتون که مظروف تشبیه شده. پس وجه شبه ما در اینجا چه شد؟ تمکن و استقرار و اتصال به ظرف. به همین اعتبار ایشان می‌فرمان که در اینجا حرف جر فی مال شد. همچنان که مظروف در ظرف حلول می‌کنه و میچسبه به آن، مسلوب هم به درخت میچسبه. این بیانیست که ایشون در اینجا دارن و بیان هم بیان مناسبی به نظر میرسه. لذا به تعبیر دسوقی استعاره جامع میخواد دیگه، وجه شبه میخواد. جامع تمکن و چسبیدنه، تمکن یعنی استقرار، تمکن و چسبیدن است، استقرار در ظرف و چسبیدن به ظرف. خب در مسلوب هم همین گونه دیگه. عبارت رو اینو بفرمایید ببینم، یک تذکر عرض کنیم. مذهب البصریین ان احرف الجر لا ينوب بعضها عن بعض بقياس. مذهب بصریین این است که حروف جر نائب نمی شود بعضیش از بعض دیگر قیاسا، کما ان احرف الجزم و النصب كذلك. همچنان تو حروف نصب و جزم همین گونه هستند که بعضی از بعض دیگر نیابت نمی کنند، نیابت خلاف اصله. و ما او هم ذالک، اون چی که به وهم میندازد ذالک، این نیابت را به وهم میندازد، میندازه یعنی چه؟ یعنی ذهنیت ابتدایی است دیگه، چون واقعا این گونه نیست. فهو عندهم، این مورد استعمال بس. اما این راه حل اوله، مؤبل تعویلا یقبله اللفظ، معول است به تعویلی که قبول میکند آن تعویل را لفظ. دقت کنن دوستان، خوب دقت کنن، تعویل میبریم به تعویلی که لفظ قبول میکنه یعنی چه؟ یعنی دیگه ما تصرف در معنا نمیکنیم، به خلاف باب تضمین. در باب تضمین تصرف در معنا میکنیم، اما در اینجا تصرف در معنا نمیکنیم، ولی از باب استعاره و تشبیه در نظر میگیریم دیگه. کما قیل فی ولا اسلبنکم فی جذوع النخل، جذوع یعنی درخت خرما، بعضی گفتن شاخه درخت خرما خیلی مناسب شاید نباشه، درخت خرماست. ان فی لیست به معنا علا. بعضیون گفتن همانا فی در این آیه شریفه به معنای علا نیست که کوفیون میگن، ولیکن شبه المطلوب الا تمکنه من الجزع، بذارم پرانتز، لیکن شبه المطلوب تشبیه شده به دار آویخته شده، اون کسی که به دار آویخته شده است مطلوب، بالحالف شیء، تشبیه به چی شده است؟ به حلول کننده در شیء. در و مضروب خاصیتشون چه است؟ اینه که مضروب حلول در از خدمتتون که ظرف میکنه دیگه. اینجا تشبیه به همین معنا شده. چرا؟ لتمکنهی من الجزعه، به خاطر استقرار و چسبیدن مطلوب به چی؟ به جزعه، به تنه درخت خرما. جزع یعنی تنه درخت خرما، چون مطلوب هم به تنه درخت خرما میچسبه. از اون برم مظروف حلول در ظرف میکنه و به آن میچسبد، به این اعتبار ما تشبیه ایجاد کردیم دیگه. من قبل از اینکه حل دوم رو عرض کنم یه تذکری عرض کنم. اینجا البته دو سه تذکره، یکی دو تاشو من فکر میکنم آخر بحث عرض کنیم بهتره. یه اشکالی ما عرض کردیم به جناب ابن عصفور در شعر شماره 30، خاطرشون هست دیروز که گفتیمشون از باب تضمین نمیداند، بلکه راه حل دیگری مطرح میکنه. اون راه حل دیگر همین راه حل اوله. راه حل دیگر همین راه حل اوله که اومله با مثلی معامله موقت این معناست. یعنی ما لفظ مثلی رو در اینجا حکمن مانند موقت میکنیم، چون در چه معنایی شبیه به هم آره همه اشتر در اینجا ایجاد تنفر دیگه. خب کسی که از موقته یعنی منفوره، خب کسی که مثلیون به الغار و اجرب هست اونم منفوره. نه این اعتبار هست که عرض کردیم اگر این حرف رو بزنیم خب بعد از اشکالات اونجا مطرح شد دیگه نخواهد بود، خصوصا اشکال سوم که عرض کردیم در درس قبل. راه حل دوم، راه حل دوم دیگه دوستان آشنا هستن دیگه، عبارت ترازیری شد. راه حل دوم باب تضمیر، یعنی یک فعل رو که با حرف جر متعدی میشه ما در نظر میگیریم عرض خدمتون و اون رو متضمن معنای فعل دیگری میکنیم. یعنی اگر فعلی با حرف جر استعمال شد که با اون حرف جر متعدی نمیشود ما او را متضمن میگیریم معنای یک فعلی که با اون حرف جر متعدی میشه، اصلا مناسبت معنوی در مقام باشه دیگه. دوستان مثال بزنن، تهوا الیهم گفتشون متضمن معنای تمیلو هست دیگه. این راه حل دوم. راه حل سومم اینه که آقایان بصری میگن حکم به شذوذ میکنیم. این راه حل سوم بفرمان عزیزان همان راه حل آقایان کوفی هست دیگه. البته کوفیون قیاسی میدانن، همیشه این کار رو میکنن، بصریون نه. بصریون وقتی که راه حل اول یا دوم بود راه حل سوم اونم حکم به شذوذش میکنن. یعنی میگن حرف جر معنای حرف جره، حرف جر معنای حرف جر رو پس عرض به خدمتتون که بصریون شاذ میدونن اما کوفیون قیاسی میدونن. اینو توجه بکنن دوستان. ابن هشام هم در مرحله آخر میفرماد به نظر ما راه حل یعنی مبنای کوفیون بهتره. بذارید من رو عبارت توضیح بدم. و اما علا تضمین معنا فعل یتعدا بذالک هم، یا بنابر تضمین معنای فعلی که متعدی به اون حرف خاص بشه، کما ذمن بعضهم تهوا فی الآیه معنا تمیلو، همچنان که بعضی متضمن کردن تهوای در آیه سوره ابراهیم را به معنای تمیلو، این را حل دوم که گذشت مثالش. و اما علا شذوذ انابت کلمت ان اخرى، خب بله ما باب نیابت رو در زبان عرب داریم اما نیابت کلمه از کلمه دیگر شاذه و قیاسی که نمیتونه باشه، شما حکم به قیاسش کردنه، یا هم میکنیم بر شذوذ نیابت کلمه از کلمه دیگر، همون راه حلی که آقای کوفین قیاسی میدونن. ایشان همین رو میفرمد دیگه، و هذا الاخیر، این اخیر یعنی نیابت، این هذا رو به چی بزنیم؟ دقت کنن عزیزان، این راه حل اخیر در بیان ابن هشام چی بود؟ علا شذوذ انابت. این اخیر رو بعد به همین مورد عبارت آخر بزنیم، همون کلمه شذوذ رو باید چکار کنیم؟ حذف کنیم دیگه. نیابت بدون قید شذوذ، چون اگر قید شذوذ هم بیاد که تناقض صدر و ذیل عبارت میشه. هو محمل الباب کلهی عند الکوفین و بعض المتأخرین، هو همین راه حل آخر محمل و توجیه به بیان فنی حل مطلب است در این باب، یعنی باب این که حرف جر در معنای اصلی خودش استعمال نشده. همه مواردش در نزد آقایان کوفین و بعد متأخرین. ولا یجعلون ذالک شاذ را، و قرار نمیدهند ذالک این حمل را شاذ، بلکه قیاسی میدانند. ایشون میفرمایند و مذهبهم اقل تعسفن. مذهب کوفیون که ما کلا میگیم حرف جر معنای حرف جر دیگر میان، این اقل تعسفن تکلف عرض خدمتون کمتری داره. چرا؟ چون نه استعاره و تعویل دارد که خلاف اصله مجازه، نه باب تضمین دارد که باز خلاف اصل است و مجاز، که خلاف اصل است و مجاز. ظاهرانشون میخوان اینو بگن دیگه. در نتیجه حرف جر میشود در تمام اون معانی که عرض کردیم معنای حقیقی، البته از باب نیابت. البته دقت کن دوستانشون میگه اقل تأسفن، یعنی مذهب کوفیون هم تأسف داره، تکلف داره، چون نیابت دیگه، اما این اقله دیگه. این خیلی تبین راحتی ها حل نمیشه، دوستان باید دقت بکنن، تأمل بکنن و خیلی هم سریع تصمیم نگیرن. حالا در ادبیات دائما دوستان همین مبنای کوفی رو میخونن، اینجا هم که آیه ابن هشام دیگه تصریح میکنه این نظریه رو بهتر میدانه. اینها باعث این نشه که راه فکر کردن نسبت به مبنای بصری برای دوستان بسته بشه. من فقط یکی دو تا تذکر رو عرض میکنم. تذکری که در اینجا لازم هست عرض بکنیم این هست که ما راه حل‌هایی که آقایان بصریین گفتن منحصر نمی‌دانیم. همین نکته هم که عرض می‌کنیم ممکنه در تصمیم گیری برای دوستان مؤثر باشه. اینها گفتن سه راه حل وجود داره. سه راه حل سوم که راه حل نیست، تسلیم به اشکال دیگه، میگیم هر بجر معنای هر بجر میاد. اما دو راه حل اول رو ما منحصر نمی‌دانیم. ما راه حل دیگر و راه حل‌های دیگری رو به نظرمان میرسد که ممکنه که محقق باشه. البته این مدار زحمت داره. بر فرض مثال من در همین آیه شریفه پیاده بکنم ولی اصلبن نکن فی جزوع النخل، یه مدار انسان باید در حواشی این قضیه خصوصا از لحاظ تاریخ بررسی بکنه دیگه. بعضی نقل کردن و قیل ان کان یشق الجذع و یضع الشخص فیه و هینهرن ففیل ظرفیه. بعضی آقایان نقل کردن که فرعون که میخواسته این اشخاص رو به دار بیاویزه کارش این بوده که درخت‌های تنومند نخل رو تو خالی میکرده و اینها رو در درون درخت به دار می آویخته. خب اگر این رو ما برامون ثابت بشه معلوم میشه فی معناش ظرفیت دیگه، خیلی روشن هست. فی معناش ظرفیت. خب ما عبارت رو بخواییم ببینیم و سریع هم تصمیم بگیریم این گونه میشه دیگه. اگر این گونه دقت خواب بشود شاید درصد زیادی از مواردی که آقایون میگن حرف جر معنای حرف جر دیگر است، خب این مشکل برطرف میشه، با این مشکل برطرف میشه. جدای از این عرض خدمتون که راه حل‌های دیگری هم وجود داره، اون هم فضاهای معنوی است. یعنی گاهی متکلم اگر میخواد یک حرف جر رو استعمال بکنه عنایت داره به استعمال این حرف جر. مورد آیه شریفه چه درختی است؟ درخت خورما. یعنی اگر ما این نقل رو هم نپذیریم بگیم بر شاخه درخت بدار می آویخته، خصوصیت برمونم داریم توی کلاسمون یا نه؟ دوستان هستن اهل جنوب؟ بله؟ دستون رو بلند کنم دوستانی که اگر هستن اهل جنوب. خب الحمدلله نداریم، ولی داشتیم ما سوال هم کردیم چون حالا تخصص خاصی هم نمیخواد ولی تایید کردن. خصوصیت درخت خرما چه هست؟ خصوصا این که اگر خرما داشته باشه و اگر بارش سنگین بشه حالت چتری پیدا میکنه. هست یا نیست؟ حالت چتری حالت ظرفی است دیگه. یعنی وقتی که حالت چتری برای درخت خرما ایجاد شد که انم مسلوب داخل این چتر قرار میگیره. به این اعتبار تعبیر شده است به حرف جر فی. اشکال داره یا اشکال نداره؟ بله؟ مورد استعمال این هست دیگه. مثلا ما میگیم در اینجا چون مورد درخت خرما هست و درخت خرما حالت به خصوصیتش اینه، خب تعبیر شده است به حرف جر فی. هیچ گونه اشکالی هم به نظر ما نمیرسه برای این مطلب. خب لذا راه حل عرض به خدمتتون که دیگر این هست که ما این قابلیت های معنوی رو توجه بکنیم. این قابلیت های معنوی هم نه تعبیر است استعاره و تشبیه که مجاز بشه، نه باب تضمین است که مجاز و خلاف اصل بشه. اصلا تعصفی ندارد که شما بخواد بگید این قلل و فنه دیگه. ما خیلی از موارد رو عرض به خدمتتون که
به نظرمون میرسه که در بسیاری از موارد و بلکه شاید بگیم قریب به اتفاق موارد با همین نکته قابل حل هست. اگر این ثابت بشه و عرض به خدمتون که خدش خاصی در پیرامونش مطرح نشه، طبیعتا ما خیلی راهگشا خواهد بود برامون این نکته که عرض کردیم. خب فرصت تمام شده، من یک دو تذکر عرض بکنم بعد از اینکه کلاس رو به اتمام برسانیم. بس سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض خدمت عزیزان، حضور بیان که باید بکنید. اولا هر بار اگر